ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. سلام گرم همه ما تقدیم به یکایک که شما پنجشنبه 30 شهریور ماه 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. الهه روان شاد هستم. میزبانی شما رو با افتخار در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم. اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
درود بر شما. به گزارش خبرگزاری آلمان، نانسی فرز وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت به همه ایالت‌های آلمان پیشنهاد خواهد کرد که ممنوعیت اخراج پناهجویان ایرانی را تمدید کنند. در حال حاضر ممنوعیت اخراج پناهجویان ایرانی از آلمان تا پایان امسال اجرا می شود. وزیر کشور آلمان تاکید کرد که حمایت از پناهجویان سیاسی ایرانی با توجه به وضعیت کشورشان بسیار مهم است. رسانه‌های آلمان همچنین نوشتند که طبق ارزیابی وزارت کشور، نقض فاحش حقوق منتقدان و معترضان ایرانی همچنان مانند سابق ادامه دارد. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت به زودی به اسرائیل سفر خواهد کرد و به عنوان یک مسلمان از حق خود برای نماز گزاردن در مسجد الاقصی نیز استفاده می کند. رجب طیب اردوغان این خبر را در میان جمعی از رهبران جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک اعلام کرد. او یک روز پیش از آن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. گسترش همکاری ها در زمینه های بازرگانی، اقتصاد، انرژی، منطقه‌ای و بین المللی و از جمله عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان در مذاکرات اردوغان نتانیاهو مطرح شده بود. دو کشور و همچنین حامی عمده جمهوری آذربایجان در عرصه نظامی محسوب می شوند. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با هدف تثبیت بازار داخلی، صادرات بنزین و گازوئیل به همه کشورها به استثنای تعدادی جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی را متوقف می کند. گزارش حاکی است که روسیه در ماه‌های اخیر با کمبود بنزین و گازوئیل روبرو بوده است. پیامد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به خصوص در مراکز مهم تولید غلات که سوخت در برداشت محصولات نقش مهمی دارد محسوس‌تر بوده است. وقوع یک بحران جدی در بازار سوخت خودرو با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات می‌تواند برای کرملین دردسر ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز پنجشنبه گفت دلیل آلودگی هوای چند شهر این استان ناشی از انتشار دود آتش سوزی بامداد پنجشنبه در بخش عراقی تالار حورالعظیم است. وی فاصله کانون آتش سوزی با استان خوزستان را 10 کیلومتر اعلام کرد. این مقام محیط زیست خوزستان گفت در بخش عراقی تالاب اقدام قابل توجهی برای پیشگیری از آتش سوزی انجام نمی شود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه‌های آمریکایی گفت که اجرای تعهدات از طرف آمریکایی‌ها می‌تواند راه را برای یک توافق خوب هموار کند. ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش به میانجیگری قطر در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا و لزوم اجرای تعهدات از سوی اروپایی‌ها نیز اشاره کرد. و آخرین خبر اینکه روپرت مورداک، سرمایه‌دار 92 ساله استرالیایی آمریکایی و مالک شرکت‌های رسانه‌ای، روز پنجشنبه اعلام کرد که از ریاست شرکت فاکس نیوز و شرکت نیوز کورپ کنارگیری می‌کند. با این حال شبکه خبری فاکس نیوز گفت آقای مورداک در نقش ریاست افتخاری هر دو شرکت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در پی راه اندازی شبکه فاکس نیوز، روپرت مورداک علاوه بر استرالیا و بریتانیا در سیاست آمریکا نیز به یک عنصر بانفوذ بدل شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم از کیان معنوی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از 15 ماده در قوه قضاییه به 72 ماده در مجلس رسیده و تصویب شده و اکنون راهی شورای نگهبان شده، لایحه حجاب و عفاف. اما واکنش جامعه به ویژه زنان به آن چه خواهد بود؟
همه ایرانیان خصوصا زنان و دختران ایران زمین هرگز به این لایحه خفتبار تن نخواهند داد و در مقابل آن خواهند ایستاد.
همسر ابراهیم رئیسی که همراه او به نیویورک رفته بود در آنجا گفته است که معتقد است که زنان ایرانی برای حقوق خود مبارزه نکردند، چرا که از حقوق خود همین حالا هم برخوردارند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. لایحه حجاب و عفاف که با رأی مثبت نمایندگان مجلس قرار است که به مدت 3 سال به طور آزمایشی به اجرا درآید، اکنون راهی شورای نگهبان می شود و واکنش های زیادی را حتی در میان حامیان نظام برانگیخته است. عفو بین الملل هم روز پنجشنبه امروز این لایحه را در راستای سرکوب بیشتر حقوق زنان ایرانی و حتی فراتر از آن قلمداد کرده است. واکنش جامعه و به ویژه زنان به اجرای آزمایشی این لایحه چه خواهد بود؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
این لایحه نه تنها موجب اعتراض زنان و دختران و مردان ایرانی، بلکه موجب بروز و شکلگیری جدیدی از اعتراضات در ایران خواهد بود. جنبش های نوینی مثل جنبش زن زندگی آزادی در ایران دوباره شکل خواهد گرفت. به تبع همه ایرانیان خصوصا زنان و دختران ایران زمین هرگز به این لایحه خفتبار تن نخواهند داد و در مقابل آن خواهم ایستاد، کما این که تا به امروز بدون این لایحه به شکل غیر قانونی رفتارهای حکومت ایران علیه زنان داشته است. همه زنان علارغم تمام این فشارها، تهدیدها به طور کامل ایستادگی کردند و به حجاب اجباری نگفتند و به طبع از فردا روز هم که این لایحه اجرایی بشه، کما این که در حال حاضر به شکل غیر رسمی این لایحه اجرایی شده در جامعه ایران، نهادهای امنیتی و پلیس ایران یا پلیس امنیت اخلاقی ایران داره این لایحه رو به شکل غیر رسمی داره اجرا میکنه، اما همه زنان و دختران ایران زمین به این لایحه نگفتن و اونو نمیپذیرن و اجرا نمیکنن.
آقای احمدی نیا، عفو بین الملل هم روز پنجشنبه لایحه عفاف و حجاب رو در راستای سرکوب هرچه بیشتر حقوق زنان ایرانی و حتی فراتر از اون قلمداد کرده. شما درباره این بیانیه چه نظری دارید؟
حقیقت مسئله این است که تک تک مواد، تبصره‌ها و بندهای این لایحه 72 ماده‌ای پایمال کننده حقوق زنان ایرانی است و توهین به شعور تک تک مادران، زنان و دختران ایران زمین است. برای اینکه زنان ایرانی از احترام، از استقلال، از شرافت برخوردار هستند، این لایحه شرافت، استقلال و امنیت و حرمت و کرامت تک تک زنان ایرانی را به یک چادر تنزل داده و این بیشتر خار کننده و نابود کننده حقوق اولیه زنان هست. به نوعی این لایحه‌ای که وجود داره حالت تحقیر کنندگی زنان ایرانی را در بر داره، برای اینکه زنان ایرانی را به یک ابزار تبدیل کرده است و علیه زنان ایرانی هست و این موجب پایمال شدن تک تک ابعاد حداقل حقوق موجود زنان ایران است.
آقای احمدی نیا، این لایحه رهسپار شورای نگهبان شده است. آنچنان هم که از اون برمیاد، حکومت این رو یک مسئله اخلاقی اسلامی میدونه، اما زنان ایرانی میگن که این یک مسئله شخصی، انتخاب شخصی خود منه. حتی برخی از حامیان حکومت هم با این لایحه موافق نیستن. از جمله محسن برهانی حقوقدان در توییتر خودش نوشته اگر مردی چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در این شورا حضور داشت، یک دقت فقهی به خرج می‌داد و از بستر شریعت به دفاع از حقوق ملت می‌پرداخت و نمی‌گذاشت به نوشته برهانی مصلحت و سیاست‌های سختگیرانه و موسمی بر فقه سنتی غلبه کند. محسن برهانی اصرار امیدواری کرده که فقهای شورای نگهبان به او اقتدا کنند. شما تصور می‌کنید تا چه حد این امکان وجود داره که شورای نگهبان نگهبان سوی ملت رو بگیره. شورای نگهبان اخلاق اسلامی یا موضوع شخصی بودن حجاب رو انتخاب خواهد کرد؟ چگونه تفسیری خواهد داشت؟
به طبع شورای نگهبان چون به طور کامل در این 44 سال نشان داده که در اختیار حاکمیت است و بحث حجاب و همین لایحه هم یک بحث ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی ایران است، به طبع شورای نگهبان این لایحه را تایید و تصویب میکنه، چون که لایحه حجاب و عفاف از درون نهادهای امنیتی و سران عالی رتبه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سر برآورده است و به طبع شورای نگهبان به علت فقدان استقلال رأی و به علت اینکه تابع ایدئولوژی رژیم هستند این لایحه را تایید و تصویب خواهند کرد و به طبع اونها هم موافق محدود کردن حقوق زنان ایرانی هستند و هرگز شورای نگهبان به سمت دفاع از زنان ایرانی نخواهد رفت. در نظر داشته باشیم لایحه حجاب و عفاف نگاه رادیکال حاکمیتی رژیم ایران به حداقل حقوق زنان ایرانی است و چون شورای نگهبان بلندگوی ایدئولوژیک این رژیم است به طبع با آن موافقت خواهد کرد و اونو تایید خواهد کرد. بنابراین چون هدف حکومت ایران محدودسازی آزادی زنان است و آزادی زنان به حجاب اختیاری زنان را دشمن خود می‌داند، بنابراین با این لایحه موافقت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که زنان ایرانی به حرمت و کرامت خود برگردند.
و تصور میکنید که واکنش زنان ایرانی چه خواهد بود؟
مثل آنچه که در این یک سال جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به تب تون خواهد بود و به تنش بین حاکمیت و زنان آزادی خواه ایران موجب بروز و شکلگیری اعتراضات و جنبش های نوینی در دفاع از زنان ایرانی خواهد بود.
عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای لایحه عفاف و حجاب را در راستای سرکوب هرچه بیشتر حقوق زنان ایرانی قلمداد کرده است. از حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با سالگرد کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری در ایران، حکومت فشار بر خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی را در پیش گرفته است. از بازداشت و احضار خانواده‌ها تا ممانعت از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان. بازداشت خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات را نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، به حیات جنبش و وحشت فلاکتبار حکومت تعبیر کرده است. همکارم رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک سال از روز و شب‌های پر التهاب ایران گذشت. روزگاری که اعتراض برای داشتن یک زندگی معمولی صدها کشته روی دست یک ملت گذاشت. اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی که در آن به روایت آمار بیش از 500 تن با شلیک مستقیم یا ضرب و جرح به دست ماموران حکومتی جان خود را از دست دادند. حالا در اولین سالگرد جانباختن آنها حکومت از هر فشاری بر خانواده دادخواه آنها کوتاهی نمی کند. از فشار برای لغو مراسم سالگرد تا بازداشت افراد خانواده و محاصره خانه و آرامگاه آنها. این صدای یک کودک عضو خانواده جواد حیدری است، یکی از کشته شدگان اعتراضات سال 1401. حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار اعتراضات را پوشش می‌دهد، با انتشار یک ویدیو و چند عکس در شبکه ایکس از حمله نیروهای امنیتی با گلوله و گاز اشک‌آور به خانه جواد حیدری خبر داد. این حمله را فاطمه حیدری، خواهر جواد، هم با انتشار فیلم دیگری در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد و نوشت: مأموران جمهوری اسلامی هنوز خانواده‌ام را گروگان گرفتند. اینترنت روستا قطع شده و ارتباطم با خانواده‌ام از دست رفته است. او پیشتر از بازداشت برادر دیگرش هم خبر داده بود. نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی حتی آرامستان جانباختگان اعتراضات سال قبل را هم تحت کنترل دارند. سازمان حقوق بشری هنگاو از مسدود شدن مسیرهای آرامستان باغ رضوان اسلام آباد غرب توسط نیروهای مسلح سپاه پاسداران خبر داده. آرامگاه 3 تن از جانباختگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی. سعید محمدی، امیر فولادی و ایمان محمدی، اسلام آباد غرب، سال گذشته یکی از کانونهای اعتراضات ضد حکومتی بود. بیست و نه شهریور ماه هم در پی فشارهای حکومتی بر خانواده نیکا شاکرمی مراسم سالگردش در حیات الغیب لرستان لغو شد. مادرش نسرین شاکرمی در اینستاگرام دلیل لغو مراسم را مشکلات پیش آمده و جلوگیری از آسیب به خانواده و هموطنان اعلام کرد. مادر نیکا همچنین نوشت: در فرصتی مناسبتر ثابت می‌کنیم ما ملت کبیریم و ایران را پس می‌گیریم.
سلام به همگی، روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین.
این هم صدای حنانه کیاست، او که عروس ایران نام گرفت 3 ماه بعد از مراسم نامزدی 30 شهریور ماه 1401 در نوشهر با شلیک گلوله کشته شد. حالا در اولین سالگرد جانباختنش خواهرش از بازداشت 4 عضو خانواده و تفتیش خانه آنها خبر داده است. همچنین خبرها حکایت از محاصره منزل مینو مجیدی در کرمانشاه دارد، یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات سال گذشته در ایران. حتی از برگزاری مراسم سالگردش ممانعت شده. فاطمه مشتبایی، مادر غزال چلابی، هم در اینستاگرام خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشت: یک سال گذشت و هیچ کس پاسخگو نیست. همه مدارک و شواهد را از بین بردید تا هیچ خانواده‌ای نتواند جرم شما را ثابت کند. دستگاه قضا، پلیس، دستگاه امنیت، همه و همه هم دست شدید تا ما خانواده‌های داغ دیده را مرعوب کنید. فشارها بر خانواده‌های دادخواه از مدت‌ها پیش از فرارسیدن سالروز جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد افزایش یافت. حتی خانواده او اجازه برگزاری مراسم و حضور در آرامگاه او را نیافتند. در آستانه سالروز جانباختنش داییش بازداشت شد، پدرش بازجویی و خانواده‌اش اجازه خروج از خانه را نداشتند. پیشتر سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواسته بود که به حق این خانواده‌ها در گرامی داشت یاد و خاطره عزیزان کشته شده خود احترام بگذارد. با این حال حکومت به سرکوب معترضان ادامه می‌دهد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان گزارش داده که تنها در سالگرد جانباختن مهسا امینی در روز 25 شهریور ماه دست کم 600 زن در تهران دستگیر شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به این کمیته، از این تعداد همکنون 130 تن در بند قرنطینه زندان زنان قرچک در انتظار تعیین تکلیف خود هستند.
بازار تلف فروشی سری
شهر داشته شهر
اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که مجله نیوزویک روز چهارشنبه مصاحبه‌ای با جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن او تصویری نامتعارف از جامعه ایران ارائه کرد. او جامعه‌ای را به تصویر کشید که زنان در آن از تمامی حقوق خود برخوردارند. بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد در این باره.
در میان لیست طولانی همراهان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کردند، نامی از جمیله علم‌الهدا همسر وی برده نشده بود. تا زمانی که گفتگوی او با نشریه آمریکایی نیوزویک منتشر شد، مصاحبه‌ای که در محل هتل ملنیال نیویورک، محل اقامت هیئت ایرانی برگزار شد. او در مصاحبه مفصل خود که نسخه کوتاه شده آن در این مجله آمریکایی منتشر شده، به تأسی از سخنرانی همسرش در سازمان ملل، خانواده را مهمترین نهاد بشری دانست که در معرض تهدید قرار گرفته است. دو روز پس از این سخنرانی بود که گفته های جمیله علم الهدا به نشریه نیوزویک منتشر شد. همسر رئیس جمهوری اسلامی با این کار مسائل و مشکلات زنان ایرانی آنها را کسانی دانست که برای احقاق حقوق خود مبارزه نمی کنند، زیرا آنها از بگفته او همه حقوقی که همیشه به آنها نیاز دارند برخوردارند. جمیله علم الهدا با نادیده گرفتن اعتراضات یک سال اخیر که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت و بیش از 500 کشته و صدها زخمی و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت، به خبرنگار ارشد نیوزویک گفت با توجه به جنبه‌های اخلاقی، ارزشی که زنان در کشور دارند در واقع در قوانین و مقررات بازتاب یافته است. ما می توانیم این قوانین و مقررات را که به حمایت از زنان در جامعه اختصاص دارد در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید آن را با سایر نقاط هم در میان بگذارید تا ببینید ما چگونه با این موضوعات برخورد میکنیم. همسر ابراهیم رئیسی درست در همان روزی از قوانین حمایت از زنان ایران سخن گفت که مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی 3 ساله لایحه عفاف و حجاب را به تصویب رساند. لایحه جدید که از 15 ماده به 70 ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان بی‌حجابی مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است. به گفته کارشناسان، اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضایی تشدید کرده است. در این رایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه بی‌حجابی اشاره شده. ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است. اما لایحه موسوم به حجاب و عفاف آخرین قانونی است که به گفته جمهوری اسلامی برای صیانت از خانواده و تبیین خواست رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده است. رئیس دولت 13 دستور اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را آبان ماه سال گذشته صادر کرد. قانونی که دیدبان حقوق بشر آن را نقض حقوق جنسی و باروری زنان ایران خوانده و خواستار لغو آن شده است. تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ جنین هایی که حتی ناخواسته به وجود آمده اند در حالی است که آمار خشونت خانگی علیه زنان و قتل های ناموسی زنان توسط اعضای خانوادشان در 1 سال اخیر روند افزایشی داشته است. نکته‌ای که در مصاحبه جمیله علم الهدا نادیده گرفته شده و در مقابل او به خبرنگار نیوزویک گفته است، در ایران زنان روابط خانوادگی بسیار نزدیکی دارند. خویشاوندان سببی همه وابستگان بسیار به هم مرتبط هستند. روابط بین اعضای خانواده چندان شکننده نیست، برخلاف اینجا در غرب که بسیار شکننده است و مردم بسیار مشغول کارهایی هستند که برای زندگی و بقا باید انجام دهند. با اینکه جمیله علم الهدا تلاش کرده تا در گفتگوی تبلیغی خود با نشریه ی آمریکایی نیوزویک چهره متفاوت از زنان ایرانی و محدودیت‌های قانونی که حکومت علیه آنها اعمال می‌کند نشان دهد، با این همه حتی خبرنگار نیوزویک نیز نشان داده که این سخنان را باور نمی‌کند. آنجا که در مقدمه مصاحبه با اشاره به اعتراضات جاری در کشور به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نوشته است که علم الهدا در تلاش بوده تا از تریبون جدیدی که در اختیار دارد روایت را در مسیر دیگری قرار دهد.
عزیزان، گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا را میشنیدید در مورد آنچه که مجله نیوزویک روز چهارشنبه به عنوان مصاحبه با جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی منتشر کرد. جمیله علم الهدا گفته است که زنان ایرانی از تمام حقوقی که لازم داشتن برخوردارند و نیازی نیست که برای اون بجنگند یا بر درخواستی در اون مورد داشته باشند. و ما بشنوید که کانون فیلم سازان مستقل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به آکادمی اسکار به دولتی، امنیتی و حکومتی بودن بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرده و به انتخاب فیلم از سوی این نهاد به عنوان نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار 2024 اعتراض کرده. همکارم کیانوش فرید در این رابطه گزارشی داره که با هم میشنویم.
کانون فیلمسازان مستقل ایران در نامه سرگشاده نگرانی و اعتراض خود را در مورد انتخاب فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار 2024 اعلام کرد. بنیاد سینمای فارابی، نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی را امسال به عنوان نماینده ایران در رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2024 انتخاب کرد. در نامه کانون فیلمسازان مستقل ایران به جایگاه بنیاد فارابی به عنوان یک نهاد دولتی وابسته به رژیم سرکوبگر ایران اشاره و تاکید شده است که بنیاد سینمایی فارابی بارها خودش اعلام کرده است که لیست انتخابی را با هماهنگی عوامل امنیتی و اطلاعاتی تهیه می کند. امری که نشان از تداخل نهادهای امنیتی و سیاست در فرایند انتخاب نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار دارد. در بخش دیگری از این نامه همچنین به خیزش مهسا امینی و کشته شدن صدها نفر و جایگاه بنیاد سینمای فارابی به عنوان یکی از عوامل اجرایی برای زندانی شدن و فشار و تهدید اهالی سینما اشاره شده است. مصطفی عزیز، فیلمساز، منتقد و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران در همین باره.
موضوع اینه که اساساً طبق خود قوانین اسکار، فارابی به خاطر اینکه یک نهاد دولتیه اجازه این کارو نداره و نمیتونه فیلم برای اسکار بفرسته. در واقع باید یک سندیکاهای سینمایی در کشورهای دیگه به این شکله، اصلا دولت هیچ دخالتی نداره تو این امر. ولی در جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه به اون دیکتاتوریایی که در تمام شئون زندگی مردم دخالت میکنن، یه بنیادهایی درست میکنن به نامهای مختلف و به اونا این ماموریت‌ها رو میدن.
فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران از سوی بنیاد فارابی در حالی به اسکار راه پیدا کرده که جشنواره‌های مهم سینمایی جهان چون برلین و ونیز در یک سال گذشته هیچ فیلم ایرانی ساخته شده تحت مقررات و قواعد جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و آنها را تحریم کردند و تنها فیلم‌های زیرزمینی که مخفیانه داخل ایران ساخته شده بودند و آثار فیلمسازان ایرانی مقیم خارج از کشور را به نمایش گذاشتند. از آقای عزیزی پرسیدم چقدر امیدوارند که این واکنش ها بازدارنده باشد و بتواند در فرایند انتخاب فیلم ها برای جشنواره ها مؤثر باشد و چقدر این امکان وجود دارد که به جای فیلم های حکومتی بعد از این فیلم های مستقل ممنوعه به این آکادمی راه پیدا کنند.
ببینید، مسئله دقیقاً همین جاست. یعنی اینی که در ایران فیلم مستقل ساخته میشه، نه اینی که ساخته نمیشه، ساخته میشه. فیلم‌های خیلی خوب مستقل هم ساخته میشه، حتی فیلم‌هایی هست که با مجوز وزارت ارشاد ساخته میشن، البته مجوز تولید، ولی خب بعداً در پخش تغییراتی در صورت میگیره، مجوز پخش بهشون نمیدن یا بهشون میگن باید بیاید این سانسورا رو انجام بدید تا ما بهتون مجوز پخش بدیم. به همین دلیل ما امیدواریم که بتونیم، و این اعتراضی نیست که ما الان کرده باشیم، ما سالهاست به طور انفرادی هر کدوممون به شکلی مقاله نوشتیم، حرف زدیم که آقا جمهوری اسلامی و بنیاد فارابی نباید فیلم به اسکار معرفی کنن و این قانونی نیست. امسال که حالا متشکل شدیم و این نهاد کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما رو ایجاد کردیم، توسط این کانون خواستیم و به نظر من، البته این نظر شخصی منه، که این کانون مستقل فیلمسازان ایرانی به راحتی میتونه نقش بنیاد فارابی که بنیاد حکومتی رو ایفا کنه و از اسکار میتونیم بخوایم که یک ساز و کاری فراهم کنه برای اینکه این کار صورت بگیره و امیدواریم که این کار صورت بگیره. ما کار بیهوده نمی کنیم، وقتی امیدوار باشیم کاری درست به نتیجه برسه انجامش میدیم و اون سال به نتیجه نرسه، حتما سال دیگه به نتیجه خواهد رسید.
همه اینها در حالی است که سازندگان فیلم‌های زیرزمینی که بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته می‌شوند، در چند ماه گذشته با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
از کیانوش فرید میشنیدیم و نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. به سرعت بگم که شما شنونده گرامی رادیو فردا متوجه هستید که رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید. میتونید از جمله شما خانم ها از این حقوق بسیار گسترده‌ای که جمیله علم‌الهدا به نیوزویک گفته زنان در ایران دارند، از لایحه حجاب و عفاف و از فشار بر خانواده‌های کشته شدگان زن زندگی آزادی، به جای گپ و گفت در کانون کوچیک خانواده‌تون با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا حرفاتون رو در میون بگذارید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. 30 دقیقه دیگر، مجله دیگر.